اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان گرامی به برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی واشنگتن به صورت زنده خوش آمدید. امروز 30 اپریل سال 2019 میلادی است و من سحر عظیمی به همکاری همکارم قدیر مشرف برنامه این ساعت را تقدیم شما میکنم. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره و شب همه شما بخیر. کمیسیون مستقل نظارتی ایالات متحده در امور آزادی مذاهب در جهان با نشر گزارش سال 2019 میلادی 16 کشور را به حیث ناقضین درجه اول و 12 کشور به شمول افغانستان را به حیث ناقضین درجه دوم آزادی مذاهب مشخص ساخته است. کشورهای ناقض آزادی مذاهب مطابق 3 عنصر درجه بندی شدند که عبارتند از نقض سیستماتیک، نقض مداوم و نقض ناگوار یا تکاندهنده آزادی مذاهب. هر کشور که در آن هر 3 عنصر وجود داشته باشد در ردیف کشورهای ناقض درجه اول و در غیر آن در ردیف کشورهای ناقض درجه دوم قرار می گیرند. بر اساس گزارش سالانه این کمیسیون 5 گروه شورشی نیز به دلیل نقض آزادی مذاهب به حیث گروه های نگران کننده در جهان عنوان شدند. در جمین 5 گروه طالبان در افغانستان، گروه داعش در سوریه و عراق، الشباب در سومالیا، حوثی ها در یمن و هیئت تحریر شام در سوریه شامل می باشد. جنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده می گوید که دیدگاهش برای بار اول در مورد افغانستان مثبت است، ولی شرایطی که ایالات متحده در قبال پروسه مصالحه دارد به گفته وی عدم مبدل شدن افغانستان به مرکز فعالیت های دهشت افغانی می باشد.
ما هیچ گونه تصمیمی را در مورد تغییر در نیروهای ایالات متحده و یا نیروهای ائتلاف در افغانستان در حال حاضر نگرفته ایم. در آینده این گونه تصمیم ها مستقیما مرتبط به پروسه مذاکره می گردد که شامل حکومت افغانستان، مردم افغانستان و ممکن طالبان باشد. با در نظر داشت اساس بنیادی پروسه مصالحه که آینده افغانستان است، باید ضمانت های موجود باشد که ایالات متحده و متحدین ما با تهدیدهای از آن منطقه مواجه نگردند. بنابراین حکومت آینده در افغانستان باید این مفکوره را قبول کند که آن کشور به مرکز عملیات‌های دهشت افغانی علیه ایالات متحده و متحدین ما مبدل نمی‌شود و با این نظریه من در مورد راه پیشرو برای اولین بار در طول چند سال گذشته نظر مثبت دارم.
در نخستین سالیاد کشته شدن 10 خبرنگار افغان، کمیته هماهنگی خبرنگاران از طرف‌های درگیر خواست از کشتار خبرنگاران در افغانستان جلوگیری کرده و روش های مشخصی را برای تأمین مسئولیت خبرنگاران روی دست گیرند. در دهم ثور 1397 خورشیدی شماری از خبرنگاران در کابل که برای پوشش یک حمله انتحاری به ساحه ششترک رفته بودند، آماج حمله دومی قرار گرفتند که در آن رویداد 9 خبرنگار کشته و 6 کارمند رسانه‌ای دیگر زخمی شدند. چند ساعت پس از آن رویداد در کابل، احمدشاه خبرنگار بخش پشتوی بی بی سی نیز در ولایت خوست از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد. سازمان گزارشگران بدون مرز سال 2018 میلادی را مرگبارترین سال برای خبرنگاران افغان خوانده گفته بود که در آن سال 15 خبرنگار در خشونت‌های افغانستان کشته شدند. در یک عملیات ویژه نظامیان افغان در ولسوالی خوگیانی ننگرهار 25 جنگجوی داعش به شمول 3 فرمانده آن گروه کشته شدند. ریاست امنیت ملی ننگرهار اعلام کرد که در این عملیات 4 مرکز مهم گروه داعش نیز از بین رفته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با تایید این خبر افزود که در جریان این عملیات به نیروهای ویژه امنیت ملی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در همین حال باشندگان ولسوالی خوگیانی گفتند که از 2 روز بدین سو درگیری‌ها میان نظامیان افغان و گروه داعش آغاز شده که نگرانی‌های را برای مردم محل به همراه داشته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که مردم ونزوئلا به طور کامل از حمایت آمریکا برای رسیدن به دموکراسی و آزادی برخوردارند. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 10 ثور پس از اعلام موضع هوان گوایدو در توییتر خود نوشت که آقای گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا امروز شروع عملیات آزادی را اعلام کرد و واشنگتن به طور کامل از مردم ونزوئلا و تلاششان برای رسیدن به دموکراسی و آزادی حمایت می‌کند. آقای پامپیو علاوه کرده است که دموکراسی را نمیتوان مغلوب ساخت. هوان گوایدو روز سه‌شنبه 10 ثور در حالی که شماری از نظامیان به او پیوسته بودند اعلام کرد که عملیات به گفته وی پایان دادن به غصب در ونزوئلا آغاز شده است. اما حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور منتخب ونزوئلا اعلام کرد که کودتای کوچک گوایدو خونسا شده است. در جریان اعتراضهای روز سه‌شنبه دهم ثور در کاراکاس، یک واسطه زره‌پوش وابسته به نظامیان نیکولاس مادورو شماری از معترضان حامی خوان گوایدو را زیر گرفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش با وجود تشدید محدودیت‌های آمریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. آقای روحانی افزود که آمریکایی‌ها ظرف ماه‌های آینده خواهند دید که تهران به صادرات نفت خود ادامه داده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
رئیس جمهور ایران در سخنانی که به شکل زنده از تلویزیون دولتی آن کشور پخش می‌شد گفت که تصمیم ایالات متحده مبنی بر رساندن صادرات نفت ایران به صفر تصمیم نادرست و اشتباه است و اجازه نخواهد داد تصمیم واشنگتن عملی شود. به دنبال لغو موافقت خریداری نفت ایران از جانب آمریکا، قیمت نفت در بازارهای جهانی ظرف روزهای اخیر در بلندترین سطح قرار داشته است. رئیس جمهور ایران گفته است که اگر آمریکا یک راه صادرات نفت ایران را مسدود کند، تهران راه دیگری را جستجو خواهد کرد. حکومت ایران در تلاش جلب خریداران خصوصی برای نفت خود بوده است و هویت این خریداران را از بیم وضع تزیرات آمریکا افشا نمی کند.
وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در مبارزه با داعش به نبرد خود ادامه می دهد تا مطمئن شود این تروریست هایی که به طور کامل شکست خورده اند و به قیمانده رهبری آنها برای مجازات به دست عدالت سپرده شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی آن وزارت نوشته است که کارشناسان آمریکایی در حال بررسی ویدیوی منتشر شده از بغدادی اند. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش که 5 سال پیش در جریان سخنرانی او تصاویر ثبت شده بود، روز دوشنبه 9 ثور در پیام ویدیویی باری دیگر ظاهر شد. آخرین حضور رسانه ابوبکر البغدادی مربوط به سخنرانی او در مسجد النوری در موصل عراق در سال 2014 میلادی بود. ترکیه به دنبال راه‌های برای واردات بیشتر نفت از عراق است. روزنامه آمریکایی بلومبرگ نگاشته است که ترکیه در حال بررسی برای واردات نفت از بندر بصره است و انقره می‌تواند نفت بیشتری از طریق دو لوله موجود در منطقه جیهان در ساحل مدیترانه ترکیه منتقل کند. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته بود که انقره به دنبال قانع کردن آمریکا است تا به شرکت توپراش، بزرگترین واردکننده نفت آن کشور، اجازه دهد همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دهد. قصر سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ تصمیم گرفته معافیت از مجازات خرید نفت از ایران را که ماه می تمام می شود تمدید نکند. مقامات ترکی می گویند که یک سرباز آن کشور در حمله جنگجویان کرد سوری که در منطقه تحت کنترل ترک ها در شمال سوریه کشته شده و 3 تن دیگر آنان مجروح شده است. وزارت دفاع ترکیه روز سه شنبه بدون اینکه جزئیات را ارائه کند گفت که حمله توسط نیروهای کرد سوری در منطقه به اصطلاح حراست شده دریای فرات انجام شده، اما تاکید کرد که نظامیان ترک به حمله کنندگان پاسخ دادند. ترکیه نیروهای کرد سوری را شاخه از جنگجویان کرد میپندارد که در داخل ترکیه میجنگند. منابع در قصر سفید خبر دادند که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد گروه اخوان المسلمین را در فهرست سازمانهای توریستی قرار دهد. این اقدام در صورتی که نهایی شود منجر به وضع تحریمات علیه اخوان المسلمین، یکی از قدیمی ترین جریان های سیاسی مصر خواهد شد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
سارا سندرز سخنگوی قصر سفید در ایمیلی که به شمار از خبرگزاری ها فرستاده نوشته است که رئیس جمهور ترامپ با تیم امنیت ملی خود و نیز سران منطقه که نگرانی مشابه در مورد گروه اخوان المسلمین دارند مشوره کرده است. خانم سندرز نگاشته است که تصمیم شناختن اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی در حال حاضر مراحل داخلی خود را می پیماید. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که به دنبال بازدید عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از قصر سفید در 9 ماه اپریل که در مخالفت با اخوان المسلمین قرار دارد، رئیس جمهور ترامپ به تیم خود هدایت داد که راه را برای وضع تجهیزات در برابر این گروه جستجو کنند. رئیس جمهور مصر در زمان ریاست جمهوری براک اوباما نیز بارها از او تقاضا کرده بود که اخوان المسلمین را به عنوان یک گروه تروریستی بشناسد، اما این درخواست پذیرفته نشده بود.
و خبر آخر این که سریلانکا روز سه‌شنبه ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی را در آن کشور لغو کرد. مقامات امنیتی سریلانکا پس از حملات مرگبار که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، استفاده از رسانه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک، واتساپ، یوتیوب و توییتر را منع قرار داد. متریپالا شریسینا رئیس جمهور سریلانکا از مردم کشورش خواست تا در رسانه‌های اجتماعی مسئولان عمل کنند. حکومت گفته است پس از حملات انتحاری که 253 کشته بر جا گذاشت و صدها تن دیگر زخمی شدند، به خاطر جلوگیری از پخش معلومات نادرست رسانه‌های اجتماعی را منع کردند. مقامات امنیتی گفتند هنوز هم مسنونین مرتبط با حملات فراری‌اند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، فشرده ای از اخبار را شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. خبرنگاران افغان با یاد بود از سال روز کشته شدن 10 خبرنگار در کابل از تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ابراز نگرانی کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی، و حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، نیز از قربانی‌ها و خبرنگاران ستایش کردند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
ده ها خبرنگار افغان در پارک شهر نوه کابل گرد آمدند و سالیاد قربانی شدن هم مسلکانشان را گرامی داشتند. در دهم ثور 1397 خورشیدی در دو حمله انتحاری پیهم در کابل ده خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغان کشته شد و تعداد هم مجروح گردید. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت. با گذشت یک سال از این رویداد، خبرنگاران همچنان نگران امنیتشانند. حسین بویوک، خبرنگار سلام وطندار، بر صدای آمریکا گفت:
ما وقتی برای پوشش رویدادهای تروریستی به ساحه میریم، اولین چیزی که برای ما مسئله ساز هست یا جدی و مهم هست، تأمین امنیت جانی و مسئول بودن همو ساحه رویداد است. که نیروهای امنیتی چه رقم میتونن از خبرنگاران حفاظت کنن؟ چون ما خاطره خیلی بدی از پوشش رویدادهای تروریستی در کابل داریم.
تلویزیون یک افغانستان نیز که دو کارمندش را در آن حمله از دست داد، با برگزاری برنامه از قربانی‌های خبرنگاران یاد بود کردند. حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، در این برنامه گفت:
وضعیتی که در افغانستان می‌گذرد یک فاجعه است. برای ازی صدها افغانا روزانه شهید می‌شود. یک جنگی که بارها هم از طرف افغانا و هم از طرف همکاران بین الملل گفته شده که جنگ خط اول است. در این جنگ بعد از هر فاجعه ما میبینیم که همگی از انتحار، از جای، از محل انتحار دور میگذرن و خبرنگاران به طرفش میدون. این عملشان خودش یک جهاد است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، نیز گفت:
این قربانی که داده میشه بسیار بزرگ است. این قربانی که امروز داده میشه به خاطر حفظ و حقوق و ارزش ها بسیار بزرگ است.
فرید حمیدی، لویسارنوال افغانستان، خشونت علیه خبرنگاران را غیر قابل قبول خواند و گفت که ریاست تحقیق جرایم بین‌المللی در چارچوب این اداره ایجاد شده تا به قضایای مربوط به جرایم بشری شامل خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی کند. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، از رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران یاد کرد.
کمیسیون های ویژه پیرامون رسیدگی با معضلات امنیتی و کشفی و جرمی جامعه خبرنگاری ما صورت گرفته که یکی از این کمیسیون ها در وزارت امور داخله هستند که عبارت از رسیدگی به تمام قضایایی که مرتبط به این موضوع باشه هست. که خوشبختانه ما میتونم بگویم که بیشتر از 1000 قضیه پیگیری کردیم، قضایایی که از سالهای متمادی حتی لاین حل مانده بود.
این مقام های افغان گفتند که چگونگی گرفتن تدابیر در محلات پس از رویداد و تامین امنیت خبرنگاران و افرادی که برای کمک به قربانیان میشتابند شامل نصاب آموزشی پلیس خواهد شد. این تعهدات از سوی مقام های افغان در حال صورت میگیرد که شمار از خبرنگاران و کارمند رسانه‌ای کارکرد حکومت را در راستای تامین امنیت خبرنگاران ناچیز میدانند و تاکید میورزند که در بسیاری موارد مقام های حکومت عامل خوش علیه خبرنگارانند. بر بنیاد معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال 2018 میلادی 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای و در 4 ماه نخست سال 2019 میلادی نیز 4 خبرنگار افغان کشته شده اند.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/VOA Daddy.
جرگه مشورتی صلح در دومین روز با ایجاد 51 کمیته به کارش آغاز کرد، اما شماری از اعضای این جرگه میگویند که بر سر تعیین معاونان و منشیها اختلافها به میان آمده و این اختلافها سبب خواهند شد تا کار جرگه بیشتر از 4 روز طول بکشد. اما مسئولان برگزاری این جرگه میگویند که فردا کمیته ها روی چگونگی گفتگوهای صلح بحث و گفتگو خواهند کرد و همه کارها بر بنیاد اجندا پیش می رود. خبرنگار ما جلال میرزاد شرح بیشتر این گزارش را تقدیم می کند.
جرگه مشورتی صلح همان گونه که از نامش پیداست برای گرفتن تصمیم همگانی درباره صلح برگزار شده، اما هنوز اعضای این جرگه با هم اختلاف دارند.
ما هیچ مطمئن نیستم. ما لازم است که اول بین خود صلح کنیم. ما اول لازم است که بین خود صلح کنیم، بعد از با طالبان صلح کنیم. سیاسیون ما با حکومت باید صلح کنه و بعد ما اعضای جرگه باید بین خود صلح کنه. اینا خیلی اختلافات شدید دارن و در تعیین هیئت اداری نام مشکل دارن.
قرار بود اعضای این جرگه امروز بحث های بنیادی را درباره صلح آغاز کنند، اما اوضاع اینجا گونه دیگر است.
اختلاف مشخصاً از 4 قوم افغانستان 4 نفر بر معاونیت پیشنهاد شد، همه تایید کردند، اما بعدش یک کس دیگر از برادرای پشتون را او را بر بجمع 4 نفر اضافه کردند که 5 معاون شد. اختلاف سرامی مورد چه شد پیش آمد.
با این همه شماره از اعضای این جرگه خوشبین به نظر می رسند و می گویند که مشوره های اعضای جرگه در پایان خطوط گفتگوی صلح را با طالبان مشخص خواهد ساخت.
طرح ما را دلسوزانه به خاطر صلح افغانستان پیشنهاد میکنیم. اگر طالبان میپذیرند خوب، اگر نمیپذیرند شاید یکی از طرحهای ما پیشنهادی مهمی باشه که اگر بعد از مشوره شورای عالی مشورتی صلح طالب ها باز هم با دولت افغانستان روی میز مذاکره نشینند، تاکید ما خود این بود که در برابر اونا از قوه قهریه باید کار گرفته شود.
سوالات ممکن در رابطه با این باشه که فرضاً مذاکرات با طالبان صورت میگیره در رابطه با حقوق زنان و یا ای که در رابطه با موضوع حکومت که آیا حکومت موقت تشکیل شود و یا این نظام پابرجا باشد و اکثر مسائلی که ممکن در او سوالات گنجانده شده باشد تبادل نظر صورت خواهد گرفت در کمیته های مختلف.
قرار است فردا کمیته های جرگه مشورتی صلح درباره چگونگی صلح با طالبان دیدگاه هایشان را شریک بسازند.
سبا ټول ورځ په کمیټو کې داخل کې په سولې په مورد بحث کیږي. کله چې دوی بحث وکړي راټول کی بیا به انشاءالله رسنۍ سره شریکیږي.
مشوره و خطوط سرخ گفتگوهای صلح با طالبان تا چند روز دیگر از همین تالار مشخص خواهد شد، اما به تازگی طالبان این جرگه را نمایشی گفتند. دیده شود که نتیجه نشست چه تأثیر بر گفتگوهای صلح خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
امتحان کنکور امسال با حضور نزدیک به 5000 داوطلب دختر و پسر در ولایت بامیان آغاز شد. مقام ها میگن که نزدیک به نصف این داوطلبان کنکور دخترانند، اما بسیاری از این داوطلبان در مورد سهمیه بندی رشته های تحصیلی نگرانند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
امتحان سراسری کنکور روز سه‌شنبه با حضور نزدیک به 5000 داوطلب در بامیان آغاز شد. مقام ها می گویند که امسال امتحان کنکور در بامیان طی 3 روز برگزار می شود که از مجموع 4990 داوطلب 2178 تن را دختران تشکیل می دهند. مهدی و فرشته احمدی دو تن از داوطلبان امتحان کنکور با آنکه روند آزمون کنکور امسال را شفاف یاد می کنند، اما از سهمیه بندی 25% صدی رشته های تحصیلی کلیدی نگرانی دارند.
امتحان کنکور امسال نسبت به امتحان گذشته کمک سختگیر بود، به خاطر که سوالاتشان هم متفاوت بود و دیگه همچنان شفافیتش خوب بود. بسیار
ممیزه هم کلن رفت آمد میکرده بین شاگرده و اصلا چیزی مشکوکی دیگه دیده نمیشد دیگه. خب در بخش نظم قانون هم خیلی خوب بود دیگه.
خب اول هم که والله الله امسال سهمیه بندی هم که شده دیگه اطمینان نداریم، مقصد ببینیم که چی میشه دیگه، از خدا چی میاد. سهمیه ولایت بامیان هست خیلی کم نه، باز اینال رشته های دیگه کم هست، سهمایش حالا 25% سهم بندی شده و 25% جدا میشه خیلی پذیرش کم بمونه. اینا رقابت سر میشه بالا، باز نمرات مره خیلی بالا دیگه. کلا سخت دیگه کامیاب بشن.
اما اداره ملی امتحانات که برگزار کننده امتحان کنکور در 38 سایت در افغانستان است، سهمیه بندی رشته های تحصیلی را رد میکند. روزت الله مجید رئیس انکشاف و انسجام بانک سوالات اداره ملی امتحانات میگوید
سهمیه در کنکور هیچ وجود نداره. ما کد رشته ما کماف سابق مثل سالیان پار و پارینه ها اما کد رشته است که در مجموع در مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان نظر به ظرفیتی که به ما دادن او کد رشته ترتیب شده و کنکور در گزینش افراد هیچ نقش نداره. کنکور ظرفیت از مؤسسات تحصیلات عالی را وزارت تحصیلات عالی برای کنکور روان میکنه که مثلا ما در دانشگاه بامیان اینقدر ظرفیت داریم، کنکور ظرفیت هایشان میگیره و تعداد داوطلبا را معرف برای ما لیستش میده و فرم از ما دریافت میکنه. پس کنکور یک گذرگاهی است که از اینجا از معرف داوطلبا را عبور میده، از گذرگاه کنکور به مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان معرف میکنه. کنکور با سهمیت چی که کنکور به کس سهمیت تعیین کنه.
اما با گفته آقای مجید کد رشته جدید به منظور تربیت کادرهای محلی در 34 ولایت افغانستان ترتیب شده که یک امتیاز عمومی و جداگانه است. امتحان سراسری کنکور در شماری از ولایت افغانستان از جمله در بامیان روز سه‌شنبه آغاز شد و روز چهارشنبه نیز هزاران داوطلب در دایکندی و شماری از ولایت دیگر نیز در این امتحان اشتراک خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
کمیسیون مستقل نظارتی ایالات متحده در امور آزادی مذاهب در جهان با نشر گزارش سالانش 16 کشور را بدترین کشورها به دلیل نقض ناگوار، مداوم و بنیادی آزادی مذاهب معرفی کرد و در این گزارش افغانستان نیز در جمع کشورهای ناقص درجه دوم قرار گرفته است. شرح بیشتر در این مورد از همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کنید.
کمیسیون ایالات متحده در امور نظارت از آزادی مذاهب در جهان با نشر گزارش سال 2019 در مورد آزادی های مذهبی کشور چین را به دلیل رفتارش در برابر مسلمانان آیغور به حیث بدترین ناقض آزادی مذاهب در جهان مشخص ساخته است.
شکنجه تنها بر مسلمانان آیغور صورت نمی گیرد بلکه علیه بودایی های تبت، علیه گروه فالون گانگ، علیه کلیساهای غیر رسمی و حتی کلیساهای رسمی نیز صورت می گیرد. موضوع در تمام این موارد یکی است، وان این که هرگاه حکومت چین این را درک کند که یکی از اتباعش بجز از حکومت کمونیستان کشور به چیز دیگر احساس وفاداری پیدا کرده باشد، آنان مورد تهدید قرار می گیرند و به خاطر از بین بردن آن حکومت از هر وسیله ممکن کار میگیرد.
این کمیسیون میگوید ایالات متحده میداند که کدام مقام های کشور چین مسئول نقض آزادی های مذهبی میباشند و اضافه میکند که واشنگتن باید از آنان نام ببرد و بر رهبران چین فشار وارد کند تا هر چه زودتر آیغورها و سایر مسلمانان را آزاد کند. به گفته این کمیسیون در سال 2018 شرایط برای آزادی های مذهبی در نایجیریا نیز بدتر شده بود و می افزاید که حکومت به سطح ملی و محلی به خشونت ها و تبعیض اجازه داده است.
فکر می کنم که نایجیریا به دلایل مختلف در این فهرست قرار گرفته است، به شمول طرقی که حکومت با استفاده از آن به خشونت های اجازه داده که عاملین آن اشخاص غیر دولتی هستند.
در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور نظارت از آزادی های مذهبی در جهان آمده است که هدف قرار گرفتن عبادت خانه ها توسط حملات مرگبار تروریستی در سراسر جهان افزایش یافته است.
ما اخیرا شاهد یک حمله دیگر بر یکی از کنیسه ها در کالیفرنیا بودیم. ما شاهد حملات بر مسلمانان هستیم، البته مسلمانان در ایالات متحده و سایر جهان. ما شاهد هدف قرار گرفتن کلیساها در ایالات متحده هستیم. بنابراین زمانی که در مورد آزادی مذهبی صحبت میکنیم تنها مربوط دیگر نقاط جهان نمی شود بلکه ایالات متحده نیز در آن شامل است.
قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده می گویند که مسئولیت و حفاظت عبادتخانه ها و آزادی مذهبی در سراسر جهان یکی از موارد است که بدون در نظر داشت جناح سیاسی همه امریکاییان می توانند بر آن توافق کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان.
نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدر اعظم سریلانکا میگوید دخالت گروه های دهشت افکنی بین المللی در حملات مرگبار اید پاک در سریلانکا نگران کننده است. سفیر ایالات متحده در سریلانکا در مصاحبه اختصاصی گفت که ایالات متحده معتقد است که خطر دهشت افکنی در سریلانکا وجود دارد و ممکن فعالیت های مخربانه دیگری نیز در جریان باشد. این در حالی است که رهبران کلیسای کاتولیک در سریلانکا می‌خواهند مراسم مذهبی که هفته گذشته به دلیل حملات مرگبار لغو شد برگزار کنند. ژیلا نوری در این مورد گزارش می‌دهد.
سفیر ایالات متحده در سریلانکا در مصاحبه اختصاصی گفت ایالات متحده معتقد است که اعضای گروه دهشت افغانی که حملات مرگبار اید پاک در سریلانکا را انجام دادند تا کنون دستگیر نشدند و ممکن حملات مشابه را برنامه‌ریزی کنند.
نمی‌توانم در مورد تحقیقات استخباراتی خاص برای شما معلومات بدهم، اما باور دارم که هشدار ما هنوز هم پا برجاست و ما معتقد هستیم که برنامه‌ریزی مخربانه در جریان است و ما به اتباع آمریکایی هشدار دادیم و از آنها خواستیم که از رفت آمد به برخی از جاها پرهیز کنند که بیشتر ممکن مورد حملات دهشت افغانی قرار گیرد.
سفیر ایالات متحده همچنان اضافه کرد که ایالات متحده با حکومت سریلانکا برای برقراری امنیت در آینده و همکاری با شرکای ایالات متحده در مبارزه با دهشت افغانی جهانی کار میکند. او هشدار داد که اعضای گروهی که حملات دهشت افغانی را انجام دادند تا هنوز دستگیر نشدند.
دهشت افغانی یک پدیده جهانی است و ما با سریلانکا کار میکنیم. ما در همکاری با مقامات این کشور ما تلاش داریم تا منابع را در ارتباط با شبکه‌های جهانی در اختیار آنها بگذاریم. بار دیگر باید تاکید کنم که این کار در شراکت با سریلانکا و سایر متحدین ما صورت می‌گیرد تا بتوانیم با دهشت افغانی مبارزه نماییم.
در میان صدر اعظم سریلانکا در مصاحبه با تلویزیون چینایی از تاثیر گروه‌های دهشت افغانی بین‌المللی در انجام حملات مرگبار در سریلانکا اظهار نگرانی نمود.
ما از دهشت افغانی بیگانه نیستیم، اما آنچه در کشور ما قبلا اتفاق افتاده است به خاطر تفاوت‌های سیاسی بود که در شمال یا غرب صورت گرفته بود، اما این بار حملات متفاوت است و به دهشت افغانی بین‌المللی ربط می‌گیرد و تمام اعمال ویرانگر به خاطر آنچه هدف مذهبی میگویند صورت گرفته است. اما واقعا این کار اسلامی نیست. این کار مردم را گمراه میکند تا حدی که بسیار نگران کننده است.
بعد از بمبگذاری های روز عید پاک در سریلانکا مقامات گفتند که نیروهای امنیتی سریلانکا امنیت شدید را در آن کشور برقرار نمودند تا از حملات احتمالی دهشت افغانی آینده قبل از آغاز ماه رمضان جلوگیری گردد. از سوی دیگر یکی از رهبران ارشد کلیسای کاتولیک در شهر کلمبو گفت مراسم مذهبی قرار است روز یکشنبه برگزار گردد که هفته قبل به دلیل حملات مرگبار دهشت افغانی لغو شده بود. کشیش ارشد کلیسای سریلانکا از ممنوع قرار دادن پوشش نقاب اسلامی یا پوشانیدن چهره زنان با حجاب که از طرف رئیس جمهور آن کشور به طور اضطراری دستور داده شده است استقبال کرد. در همین حال در قریه در شرق سریلانکا کلیسای کاتولیک مراسم خاص مذهبی را برای اولین بار با حضور رهبران کاتولیک برگزار نمود که با تدابیر امنیتی شدید ترتیب یافته بود.
شنوندگان گرامی، میرسیم به پایان برنامه خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما را میتونین از همین موج شما تعقیب کنین و میتونین از طریق وبسایت هم شما بازپخش برنامه های ما را بشنوید. خدا نگهدار.